از ابری که در گستره آفاق برای رویش گیاهان شگرف زمین تو روان است بر ما بگستر و با رساندن میوه ها بر بندگانت منت گذار و با شکوفایی قنچه ها زمین خود را زنده دار. فرشتگان عالی مقام و سامان بخش را حاضر نما و بفرما تا از سوی تو بارانی آورند سودمند و دامن دار، با دانه هایی درشت و پربار، با رگبارهایی تند و بیقرار، آنسان که آنچه را مرده است زندگی دوباره دهی و آنچه را از دست رفته است بازگردانی و هرچه را روییدنی است برویانی و مردمان را فراوان روزی دهی با ابری انبوه و شادیاور، بی زیان و بی کران و بسی خروشان که نه سیل پدید آرد و نه برقش تنها بفریبد. پروردگارا بر ما بارانی ببار که قحطی زدا و سبزیزا فرح بخش و بیکران و فراوان باشد تا با آن قامت گیاهان روینده را استوار سازی و پژمرده ها را سرافرازی. خداوندا بر ما چنان ببار که از تپه ها آب جاری کنی، چاه‌ها را سرشار سازی، جوی‌ها را روان و درختان را برویانی و در همه شهرها ارزانی پدیداری، چارپایان و مردمان را شادمان داری و روزی‌های پاکیزه‌ات را بر ما کامل گردانی، کشتگاه‌هایمان را برویانی و چهار پایان را پرشیر سازی و بر نیروی من بیفزایی. خدایا چنان مکن که سایه آن ابرها بر ما باد سوزان شود و سرمایش گزنده و شوم گردد و چنان مباد که بارانش را برای ما چون کیفر سنگ باران سازی و آبش را در کام ما تلخ و ناگوار گردانی. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و برکات زمین و آسمان را به ما ارزانی دار که بی گمان تو بر هر کار توانایی.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وهو الولي الحميد.
صدای ماندگار، جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف در روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
باید یک بار برای همیشه این قضیه رو در اون خودتون حل کنید.
من 40 سال ازدواج کردم. همسرم یه هرچی هست منم.
هرچی زن و مرد نسبت به هم شفاف باشن. رابطه مترقی.
چه راهکارهایی میتونم رعایت کنم که یک مقدار این لطمه روحی که
حق با ایشونه. هر قاعده عمومی استثناءاتی داره.
شیمان جمع از نام او خانواده.
پرسمان خانواده.
سینما خانه شم دل به شادی نباده، دل به شادی نباده، دل به شادی نباده. سفره ای سبز و ساده، چهره هایی گشاده، سینه ها خانه شم دل به شادی نباده، دل به شادی نهاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم عزیز و شریف ایران زمین. انشاءالله که هر جای این کره خاکی که هستید سالم و تندرست باشید و در پناه خدا. سپاسگزاریم از انتخابی که کردید، سپاسگزاریم از شما که رادیو معارف و برنامه پرسمان خانواده رو برای شنیدن و این لحظاتتون انتخاب کردید. امیدوارم لایق این لحظات ارزشمند شما باشیم و بتونیم برای گرم کردن کانون خانواده شما آگاهی بهتون بدیم. این برنامه برای گرم کردن کانون خانواده شما طراحی شده، جوری که با پاسخگویی به پرسش‌های چالشی شما میرسیم به نقطه‌ای که این ساختار زندگی باعث بشه که شما به آرامش برسید و از اون منیت فاصله بگیریم. هممون انشاءالله اینطوری باشیم. این فضیلت اخلاقی رو میخواییم با همدیگه ایجاد بکنیم. بریم و برگردیم تا کارشناس محترم برنامه به جمعمون اضافه بشن.
پنجره های مهر رو به روی هم وا کنیم، دلامون رو تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم. بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش. زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه.
خب دوستان عزیز شنونده، حجت الاسلام و المسلمین رضا یوسف زاده به جمعمون اضافه شدن. من خدمت شما عزیز و بزرگوار سلام عرض میکنم.
ممنونم. علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز پرسمان خانواده. امیدوارم مطالبی که امروز میگیم و میشنویم مورد رضایت خداوند قرار بگیره
ان شاء الله. از شما سپاسگزارم که دعوتمون رو یک بار دیگه قبول کردید. سپاسگزاریم که با برنامه ما همراه هستید.
پرسمان خانواده، پاسخگویی به سوالات تربیتی خانواده با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا یوسف زاده، مشاور خانواده، عضو انجمن روانشناسی اسلامی، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه های علمیه در برنامه پرسمان خانواده.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده.
خب عزیزان همراه، میخواییم بریم سراغ سوالات شما و کارشناسی استاد یوسف زاده عزیز. شنونده گرامی برامون پیامک فرستادن و پرسیدن چطور به فرد سوگوار کمک کنیم. جزئی هم کردن و گفتن در چه موردیه. گفتن که همسرم به تازگی پدر و مادرش رو در تصادفی از دست داده و اصلا نمیدونم باهاش چطوری حرف بزنم.
درست. این مسئله برای خیلی از ماها اتفاق میفته. یعنی خیلی از ماها میگیم مثلا یه دوستی، یک عزیزی رو از دست داده، هی هول میکنیم زنگ بزنم چی بگم بهش، سختمه، نمیتونم تسلیت بگم. یا اگر همسرمون چنین اتفاقی بیفته ما چیکار کنیم؟ من سه تا کار کلی رو میخوام بگم که این مخاطب بزرگوار اگر مراد کنن کافیه. یک، آرامش بخشی. دو، تخلیه هیجانی. سه، همدلی. حالا اینا رو توضیح بدیم. آرامش بخشی یعنی چی؟ چه کار کنم آروم بشه؟ صرفاً همراهی و حضور کافیه. ما در روایات داریم که وقتی کسی از دنیا میره برای تشییع برید، برای تسلیت برید. بله. بسیار اهمیت میدن. بله. من حقیقتش آقای دارابی این رو زیاد متوجه نمیشدم. گاهی میخوندم روایات رو میگفتم چرا اینقدر تأکید میکنه، تا وقتی اینکه خودم پدرم رو از دست دادم نزدیک یک سال خورده ای پیش و اینهایی که تماس میگرفتن و میومدن به شدت روی من اثر میذاشت. همین که یکی رو میدیدم اومده اینجا، چیز خاصی هم نمیگفت، تسلیت میگم، انگار یک تسلی بر من ایجاد،
یکی هست احوال پرس داره.
بله بله، خیلی اثرگذاره. پس در این مواقع درست همسر ما خب بالاخره الان حال و حوصله نداره مثل قبل ارتباط برقرار کنه، به من توجه بله کنه، یک در واقع ناخوش احوالی روانشناختی براش ایجاد شده، مثل مواقعی که از نظر جسمانی بیمار میشه، خب طبیعتاً حال و حوصله نداره، ولی اینکه من کنارش باشم، منو ببینه،
بله،
دستش رو بگیرم، گاهی خود همین کمک کننده،
اینکه چیزی هم نگه،
بله، ولو هیچ چیزم نگه بهش، شاید اون اوایل حتی نیاز نباشه چیزی بگی،
بله،
همین
بله.
که من کنارتم، شریک غمتم، همین دوتا تک جمله ها کافیه،
بله.
پس این شد آرامش بخشی با حضور. دو، ما بهش میگیم کاتارسیس یا تخلیه هیجانی. اگر نیاز داره گریه کنه، حرف بزنه، دفعش نکنیم،
بله،
مانعش نشیم،
بله.
خب مانع شدن باعث میشه بعضیا دیدی گریه نکن، بس خجالت بکش، ما دلمون به تو قرصه، چرا این... نه، الان باید اتفاقا گریه کنی. دیدید قدیم یا وقتی یکی گریه نمیکرد میگفتن کاری کن گریه کنه، این میتونه آسیب بزنه، او رو دچار اختلال سوگ بکنه، الان سوگواره، ولی این اگر حل نشه میتونه دچار اختلال سوگ بشه. پس اگر داره خاطر بازی میکنه، داره از عزیزش میگه، نگید بابا نگو، بهتر فراموش کنی، خاک سرده، اون را بذارید بگه، باهاش همراهی کنید، بذارید این خاطرات رو مرور کنه، بذارید از اون عزیزش بگه، این خودش باعث میشه که این هیجانات منفی درون او تخلیه بشه. و سومی که گفتم همدلیه، یعنی احساسات او رو درک کنید و بهش بازخورد بدید، بهش بگید که شرایطی که توش قرار گرفتی سخته، ناراحت کننده است، این معلومه، خیلی ناراحتی. آدم‌ها وقتی میفهمن دیگران حال اونا رو میفهمن، آدم‌ها وقتی میفهمن عزیزش حالش رو فهمید، آروم میشن، خیالشون راحت میشه، دلشون قرص میشه. همین سه تا کار ساده و یه مقدار صبر که اون فرایند سوگواری بگذره، مسئله رو انشالله حل
میکنه. انشالله بنده خدا گفته پدر و مادرش رو هم تازه،
بله،
از دست داده،
بله.
یکیشون هم زنده،
بله،
نیست، متاسفانه
سنگینیه.
خدا بهشون صبر بده، واقعا الهی که به دل همه اونهایی که تازه عزیزی از دست دادن صبر بده، ما رو در غمتون شریک بدونید. بریم سراغ سوال بعدی که میخوام براتون بخونم، اما قبلش عرض بکنم خدمت شنونده های عزیز و بزرگواری که تازه به جمعمون پیوستن و برنامه پرسمان خانواده رو میشنون، لطفاً اگر خواستید قسمت های قبلی این برنامه رو بشنوید، به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید که میتونید از وبسایت iranseda.ir یا پایگاه اینترنتی یا تارنمای ایران صدا نقطه آی آر دریافت بکنید و روی تلفن همراهتون نصبش بکنید و ازش لذت ببرید. در قسمت رادیو معارف آرشیو زمانی و برنامه میتونید روزهای یک شنبه ساعت 16 رو انتخاب بکنید که انشاءالله بتونید این برنامه رو بشنوید یا دریافت بکنید و برای دوستانتون هم ارسال بکنید. اما پیامکی که به دستمون رسیده، گفتن که برای پسرم از یه دوست قدیمی که دختر داره خواستگاری کردم. مادر دختر خانم گفتن که دخترم زیاد اهل نماز خوندن نیست و بعضی وقتها نماز میخونه، اما پسر من اهل نماز و روزه است و دوست داره که همسرش مثل خودش باشه، ولی متاسفانه چند جا رفتیم که اهل نماز نبودن. پسرم هم دختر رو دوست داره ولی میگه من نمیتونم تغییرش بدم. من بهش گفتم باهاش که صحبت میکنی بهش بگو که دوست دارم خانمم نمازخون باشه. میشه شما راهنمایی کنید که چی کار باید بکنیم؟
دو تا نکته مثبت در این پیام بود. یکی اینکه اون خانواده صادقانه مادرشون مطلب رو در میون گذاشتن و
بله.
از این ور اینکه این مادر دغدغه انتخاب درست فرزندش و خوشبختیش رو داره. و اینکه میگن این نماز بخونه، شما به پسرشون پیشنهاد دادن بهش بگو، یعنی بقیه شرایط احتمالاً شرایط خوبیه که الان تو این مسئله مقدار براشون سوال ایجاد شده. ببینید، ما عقیده داشتیم و تأکید میکردیم که زندگی و خانواده ساختنیه، ولی همسر ساختنی نیست.
بله.
ما قرار همسر رو انتخاب کنیم،
بله،
نه اینکه همسر رو بسازیم، تغییرش بدیم، تبدیل به اون چیزی که دوست داریم بکنیم. ببینید، یقیناً آدم ها تغییر میکنن،
یقیناً
اینو باید تو انتخابامون توی محاسبه هامون بیاریم.
چی میشه که آدمو تغییر میکنن استاد؟
شرایط سنی، شرایط محیطی، خود شرایط خانواده و ازدواج. ما من و شما الان آدم 5 سال پیش نیستیم.
بله.
چقدر تجربه، پختگی،
همون آگاهی دیگه.
بله، گاهی آگاهی ایجاد شده، گاهی ممکنه آسیب دیده باشیم. بالاخره انسان در حال تغییر، انسان یک وجود پویاست، هر مرحله‌ای مسائل خاص خودش رو داره، چالش‌های خودش رو داره. پس تغییر ممکنه، نه بله. تنها ممکنه، قطعاً اتفاق میفته. بله. پس بله. چیکار کنیم، چه جور انتخاب کنیم؟
خیلی بله. از خانم‌ها متحول شدن.
آره.
مثل اون برنامه از لاک جیغ تا خدا.
بله بله.
که متحول
پس
شدن.
احتمال وجود اصل تغییر محتمله، اما نکته اینجاست، چه ضمانتی وجود داره این تغییر تغییر مثبتی باشه؟ امکانش هست.
بله، ولی ضمانتی
ضمانتی که ایشون مثلا آره اوضاع عوض بشه، شرایط بسیار خوب بشه و نماز خون بشه، امکانش هست، ولی ضمانت نیست.
بله.
که الان هم مثلا برن پسرشون به اون خانوم بگن که خب من دوست دارم نماز خون بشی، خانومم بگه باش من قبول میکنم نماز خون بشم. چه ضمانتی وجود داره که این تغییر باقی باشه یا بماند، یا بعدن دوباره تغییر دیگری ایجاد نشود؟ لذا میگیم روی تغییرها که متغیرهای غیر پایدارن نباید واستیم تو ازدواج.
بله.
رو متغیرهای پایدار واستیم. یعنی آدمی که یک سری ریشه ها رو داره.
بله.
اون آدم میتونه رشد کنه. مثلا اگر این خانوم ریشه های عقیدتی، ریشه های خانوادگیش درسته، میشه راجع به نماز بحث کرد. ممکنه یک کاهلی باشه، یه بیتفاوتی باشه و در مشکلات عقیدتش مسئله‌ای نباشه، شاید بشه حل کرد. اما نکته اینه، در روایات ما نماز رو جزو ملاک‌های ازدواج میدونیم. نماز کارکرد داره، معنا داره. درسته شاید بگیم ساده ترین دستور دینیه، ولی مهمترین دستور دینی هم است. شاید در کمترین حداقل ترین حالت به نیم ساعت نرسه، وقت ما رو در 24 ساعت شبانه روز بگیره.
بله.
دیگه زیاد هم باشه نیم ساعت، دیگه خیلی تعقیبات هم برامون مهم باشه جمع کنیم، یک ساعت از 24 ساعت ما رو میگیره. کار دشواری نیست. درسته. 4 رکعت نماز خوندن که بیشترین تعداد رکعات، اما معنا داره. ساده ترین دستور و مداوم ترین دستور، روز سالی یک بار، اما نماز هر روزه. وقتی کسی در این یک مقدار سستی میکنه، این نشون میده معنای زندگی و معنای دین براش متفاوته. توی ازدواج کفیت مهمه، اختلاف در معنای زندگی، اختلاف در باورها میتونه ریسک ازدواج رو بالا ببره. یه چیز ساده به این مادر بزرگوار بگم.
بله.
در واقع با این توضیحات خواستم بگم.
بله.
احتمال برده است، ولی احتمال باختم خیلی زیاده.
بله.
و باخت توی ازدواج، تعارضهای عقیدتی واقعا تعارضهای آزاردهندهی هستن، آسیبهای جدی هستن. پس به نظرم این که در اسلام گفتن نماز مهمه، با این روی کرد که نماز معنادار است و کارکرد داره، فقط یک نماز و یک فعل نیست که بی تفاوت.
خب باید در مورد نماز آگاهیمون بالا باشه.
بله.
که بهش علاقه مند بشیم.
بله.
همین جوری که نمیشه.
بله.
بگیم آقا تو نماز بخون، اونم بگه چشم من نماز میخونم.
درست.
وقتی هیچ از در واقع تأثیراتش هیچ اطلاعی نداره.
بله.
با چه روی کردی بخواد.
بله.
نماز بخونه.
بله. و از این ور خب آقا پسر خیلی اهل نماز و روزه است.
بله.
براش هم مهمه. فردا خود همین عامل میتونه یک سری اختلافات جدی ایجاد کنه برای اونها.
دقیقا.
پس به نظرم به این عنصر نماز الان تو این مسئله، به خصوص چون آقا پسر این مادر گرامی اهل نماز و روزه است و براش مهمه همسرش نماز خون.
بله.
باشه.
بله.
و الان اون اتفاق نیفتاده، باید اهمیت داد.
بله بله، سپاسگزارم. پس انشالله که به مشاور مراجعه بکنن برای توضیحات تکمیلی، انشاءالله که به جوابشون رسیده باشند. بریم و برگردیم اگر موافق باشید، یه بخشی رو بشنویم و ادامه برنامه رو با شما داشته باشیم.
پرسمان،
پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551 با پیش شماره 025.
پرسمان خانواده.
خب اگر موافق باشین جناب استاد بریم اتاق فرمان، یک سوال تلفنی هست که بشنویم و برگردیم برای پاسخش.
من 15 سال ازدواج کردم و در جمع حضور شما دارای 3 تا فرزندم، یکیشون 10-11 ساله، اون دو تای دیگه 4 سالشونه. ولی خب متاسفانه حالا تو این مابین من خودم یه اشتباهی رو کردم، سراغ یکی دیگه رفتم، ولی خب بعد از اینکه این موضوع حالا یه جورایی برملا شد اومدم عذرخواهی و ابراز پشیمونی اینا کردم که دیگه این کار صورت نگیره. ولی متاسفانه در دقیقاً یک سال بعد همسر بنده همین کار رو انجام داد. بعد از اون با مشکل مواجه شدیم. الانم 2 سال هست که یه جورایی با هم دیگه درگیریم، چندین بار رفتیم برای طلاق ولی باز سرانجام طلاق نشده، یعنی برگشتیم سر خونه زندگی. ولی این مشکلاتو داریم که الان دیگه طی این 2 سال همسر بنده یه جورایی گوشش قایم میکنه، من سر کار میرم آنلاین میشه تو تلگرام و اینستاگرام، میام میره میخوابه، یه همچین وضعیتی زندگی من. من ببینم چه کمکی میتونم بکنم.
خب موضوعی که این مرد محترم، شریف و دغدغه‌مند بیان کردند موضوعی که خیلی چالش برانگیزه جناب استاد.
بله.
یعنی واقعا آدم ناراحت میشه این چیزها رو میشنوه و روابط خارج از چارچوب خانواده همیشه آزاردهنده بوده و هست، چه برای افرادی که مؤمنن و دینی هن، چه برای افرادی که اصلا دین ندارن.
بله.
یعنی کلن روابط خارج از چارچوب با هر منبعی، با هر تفکری اشتباهه.
کاملا درست.
و این فوق‌العاده آدمو ناراحت میکنه. من الان واقعا متأثر شدم از این اتفاقی که برای این بنده خدا افتاده. انشالله که حالا این برنامه بتونه کمکشون بکنه، ولی امیدوارم که خودشون پیگیری بکنن و مشکلاتشون رو حل بکنن. چه کمکی از دست ما برمیاد جناب استاد؟ بفرمایید جوابشون رو.
ببینید دو تا از آسیب‌های خانواده بسیار آسیب‌های جدی هستن. یک آسیب خیانت، پیمان شکنیه. دو آسیب اعتیاد. این دوتا بسیار چالش برانگیز هستن، خانواده رو وارد یک مرحله بحرانی میکنن، در خانواده بحران ایجاد میکنه. این بزرگوار خودشون میگن که خب اشتباهی اتفاق افتاده، حتما خودشون آسیب‌های فردی رو هم تجربه کردن. پیمان شکنی، روابط فرازناشویی، یا اگر علنی‌تر و رک‌تر بگیم خیانت، یک سری آسیب‌های فردی به خود فردی که دچار پیمان شکنی شده داره. یک اینکه عذاب وجدان شدید ایجاد میکنه. دو اینکه قبح بسیاری از چیزها رو میریزه برای انسان. سه تجربه اضطراب مداوم، همش یک مسئله پنهانیه میخواد قایمش کنه و این خیلی اضطراب آوره. آینده مبهم، اگر خانواده بفهمن چی میشه، اگر آبرون بره چی میشه، یعنی یک واقعا استراب جدی به خود فرد وارد میکنه. یعنی بعضی از افراد فکر میکنن که فقط خیانت بد است چون به دیگران آسیب میزند. نه، آسیب جدیش به خود فرد پیمان شکن داره میرسه. یک عذاب وجدانی که گفتیم، دو قب شکنی که براش اتفاق میفته، سه تجربه استراب مداومی که به وجود میاد، بلاش همش نگرانی گوشیم لونره، من لونرم، جایی نرم، همش داره مخفی کاری میکنه، دوگانگی که براش ایجاد میشه، یعنی یه روش باید یه مدل باشه، روی دیگر مدل دیگری، خود همین انسان رو، شخصیت انسان رو دوپاره میکنه. و مهمترینش این که ارزش و جایگاه آدم از بین میره. آقای دارابی، من در تجربه مشاوره ها و درمان هایی که زوج درمانی هایی که اتفاق افتاده ندیدم خیانتی که مخفی بماند.
اصلا دل آدم به درد میاد استاد.
گاهی خودم میگم عجیب، خدا وقتی پیمان شکنی میبینه بد جور میزنه پس کله آدم.
بله.
یه جوری قضیه علنی میشه که اصلا آدم میگه چجور؟
آره،
چه اتفاقی افتاد؟
بله، بله.
اصلا مگه میشه اینطوری لو بره؟ من تمام جوانب و مراعات کرده باشم، چیز پنهانی در روابط نزدیک لو میرود. بله. انسان رابطش با همسر رابطه نزدیکه،
بسیار نزدیک،
قابلیت مخفی کردن نداره. اما به طرف مقابل هم آسیب میزنه، باعث میشه که او دچار خشم، ناامیدی و مهمتر دلزدگی بشه. ببینید اوضاع چقدر بحرانیه. طرف مقابل اونطوری خیانت دیده، طرفی که خیانت کرده اینطوری، و خانواده و بچه ها. این آقای محترم گفتن 3 تا بچه دارن.
ای داده بیداد، اصلا این دیگه واقعا آخر.
به بچه ها خشم، استراب، یعنی حتی اگر بچه ها نفهمن قضیه چیه، این فاصله بین پدر مادر رو حس میکنن.
بله.
متوجه میشن یه جای کار میلنگ.
بچه ها همه چیا میفهمن.
اگر بفهمنم خیانت اتفاق افتاده، بسیار دچار استراب میشن، آینده مبهم جلوی روشون رو میبینن. پس ببینید بحران وارد شده و این بحران چند بار تا پای طلاق رفته و الان 2 سالیه به صورت دورادور پنهانکاری داره پیش میره. برای توصیه من برای این آقا اینه که حتما باید به مشاور مراجعه کنه.
بله.
دوباره تأکید میکنم حتما، چون موقعیت بحرانیه. تا پای طلاق رفتن و برگشتن، پای 3 تا بچه در میونه.
واقعا باید بخوان این مشکل حل بشه.
بله.
یعنی هر دو طرف باید بخوان مشکل حل بشه.
الان نکته خوبی رو گفتید شما، مشکل میتواند حل بشود. بله میتواند.
بله.
حل بشود. به شرط اینکه چی؟ به شرطی که برن دو تاشون مشاوره و تصمیم بگیرن روابط موازی دیگه در کار نباشه و باید چند مدتی تحت نظر مشاور تغییراتی ایجاد بشه.
بله.
علل این اتفاق رخ بده. یک نکته هم بگم اینجا و این مسئله رو پایان ببخشیم، این که من تصور کنم اگر کسی به من خیانت کرد و من هم با خیانت به او انتقام میگیرم، یک خطای شناختی فاحشه، چون کسی که خیانت میکنه اول خودش آسیب میبینه. این شعار اخلاقی نیست که از نظر اخلاقی هم آسیب میبینه، این فقط یک مسئله عقیدتی نیست که از نظر عقیدتی هم جزو بزرگترین گناه ها به حساب میاد. خب اما از نظر روانشناختی فرد به شدت آسیب میبینه. فردی که خودش خیانت کرده به شدت آسیب میبینه. پس اینکه یکی خودش رو از بالای کوه انداخته پایین، یکی از همسر، دلیل میشه منم این کار رو کنم؟ دلیل نمیشه منم خودم رو بندازم تو چاه؟ خب خودم دارم به خودم خیانت میکنم. خیانت به همسر در واقع خیانت به خودمه، خیانت به تعهد شخصیتی خود. اما علل داره، باید اون علل بره کشف بشه، برطرف بشه و رابطه بازسازی بشه. صبر میخواد، زمان میخواد، هر دو فرد باید به سمت مشاور برن. پس توصیه اول و آخر من به این آقایی که وضعیت خانواده اینقدر بحرانی شده، به یک مشاوری که بلد کار پیمان شکنی کنه، پروتکل پیمان شکنی کنه، درمان کنه، باید به اون آدم مراجعه کنن، نه کسی که تا دید بگه اه جدا شید هستم. کسی که اول ببینه میشه علل رو برطرف کرد، کار مداخله در آسیب‌های خانواده باشه.
انشالله که این عزیز بزرگوار به نتیجه برسن، مشکلاتشون رو حل بکنن و حتما حتما به گفته استاد به مشاور مراجعه بکنید، حرف بزنید، تعهد بدید، مسئولیت پذیر باشید که انشالله این خانواده، این زندگی 5 نفره از هم نپاشه. حیف واقعا، 3 تا بچه، یه بچه 10-11 ساله، 2 تا بچه 3-4 ساله، واقعا حیف این خانواده از هم بپاشه، مخصوصا اگر بین این 3 تا بچه دختر هم باشه که دیگه قشنگ میشکنه، داغون میشه. الهی که کانون خانوادهتون گرم باشه. دوستان عزیز، داریم کم کم دفتر این برنامه رو هم میبندیم. 30553 سامانه پیامکی ما هست برای ارسال پیامک هاتون. اگر دوست داشتید که تلفن بزنید 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 در اختیارتون هست. لطفاً با ما در ارتباط باشید. نظرات خودتون رو در مورد برنامه بفرمایید. اگر سوالی هم دارید بفرمایید که استاد یوسف زاده پاسخ بدن. استاد کلام پایانی هست بفرمایید، اگر نه با شما خداحافظی کنم.
یک جمع‌بندی انجام بدیم متناسب با سوالهایی که پرسیده.
بله،
شد ما ریشه آرامش در خانواده رو کنترل خودخواهی و منیت میدونیم، تا به اون زوجیته برسیم.
درست.
تا به اون ارتقای معنوی برسیم، یکی از آسیب‌های جدی در خانواده که منبع و ریشش خودخواهیه، بحث خیانت و پیمان شکنیه. فضای مجازی گاهی یک سری چیزها رو برای آدم عادی میکنه و بدون اینکه فکر کنیم عاقبت کار چی میشه وارد رابطه‌ای میشیم که میگیم فضای مجازیه، اشکال نداره، چیزی نمیشه. اینجا هم گفتن گوشی رو قایم میکنه. بله، تو سوال آخر، فضای مجازی متاسفانه میتونه زمینه خیانت رو فراهم کنه. فراموش نکنیم فضای مجازی کاملا واقعیه.